ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز شنبه، ببخشید روز سه شنبه، 18 خرداد ماه 1395 به وقت ایران، برابر با 7 ژوئن سال 2016 میلادی را آغاز کردیم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم. اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز را بشنویم از حسین قویمی.
با درود فراوان، در پی حمله هوایی به بازاری در شرق سوریه که دست کم 17 کشته بر جای گذاشت، وزارت دفاع روسیه حمله جنگنده‌های روسی به این محله را تکذیب کرد. در این حمله هوایی که روز دوشنبه در شهر الشعره در استان دیرالزور انجام گرفت، دست کم 8 کودک در بین کشته شدگان بودند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن قرار دارد، هواپیماهای دولتی سوریه یا جنگنده‌های روسی را عامل این حمله خوانده است. اما ژنرال ایگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، هر گونه ماموریت جنگی در این منطقه را تکذیب کرده است. در همین حال روز دوشنبه سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد که مسکو از نیروهای سوریه در اطراف شهر حلب به صورت فعال حمایت هوایی خواهد کرد. در حالی که قانون جرم سیاسی روز یکشنبه از سوی رئیس جمهوری ایران برای اجرا ابلاغ شده است، معاون فرهنگی قوه قضاییه میگوید من چیزی به اسم جرم سیاسی را به رسمیت نمیشناسم و به گفته او لازم نیست جرمی به این نام وجود داشته باشد. هادی صادقی در مصاحبه با شماره روز دوشنبه روزنامه شرق گفت من درباره اصل قانون جرم سیاسی بحث دارم و معتقدم این قانون را وضع نکنیم بهتر است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 16 خرداد قانون جرم سیاسی را برای نخستین بار پس از انقلاب سال 57 برای اجرا به دو وزارتخانه کشور و دادگستری ابلاغ کرد. همچنان در ایران پسر مهدی کروبی میگوید که هیچیک از نهادهای حکومتی مسئولیت حصر رهبران جنبش سبز را به عهده نمیگیرند، چون به گفته او غیر قانونی است. وی رفع حصر رهبران اعتراض‌های سال 88 را پیش از انتخابات ریاست جمهوری 96 بعید دانست و گفت که حاکمیت این امتیاز را به حسن روحانی نخواهد داد. حسین کروبی روز دوشنبه در مصاحبه با وبسایت انتخاب خبر گفت پدرش چندین بار درخواست کرده که به اتهامات او مانند نواب صفوی و یا محمد مصدق در یک دادگاه صالحه رسیدگی شود، ببخشید، اما حاکمیت راضی به تشکیل این دادگاه نیست. علی مطهری نماینده مجلس در تیر ماه 94 خبر داده بود که رهبر جمهوری اسلامی با محاکمه مهدی کروبی و امیر حسین موسوی مخالفت کرده و در دیداری با او گفته که جرم آنان بسیار بزرگ است. آقای مطهری پس از آن اعلام کرد که از این سخنان آیت الله خامنه ای قانع نشده و به گفته او پیغمبر اسلام هم نمیتواند بگوید که حکم فلان فرد سنگین است و بدون محاکمه و شنیدن دفاعیت آنها حکم صادر کند. در خبر دیگر، سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که عربستان سعودی حامی گروه های تروریستی است و سازمان همکاری اسلامی به گفته او مثل اداره ای از وزارت خارجه عربستان عمل می کند. حسین جابری انصاری روز دوشنبه از گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در زمینه حقوق بشر و سیاست های عربستان سعودی در منطقه به شدت انتقاد کرد. آقای فاطمی،
متشکرم. خبرها را از حسین قویمی شنیدید. نگاهی می اندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. خشونت‌ها در سوریه به شدت ادامه داره. نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات میدانی در سوریه در گفتگو با گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. حسن روحانی قانون الزام دولت به پیگیری آنچرا که خسارات ناشی از اقدامات آمریکا علیه ایران خوانده شده ابلاغ کرد. جزئیات بیشتر رو در همین مجله خواهید شنید. دادگاهی در یزد 9 تن از کارگران معدن سنگ آهن بافق را به حبس و شلاق تعلیقی محکوم کرد. گفتگویی با وکیل مدافع این کارگران. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید 11 میلیون نفر در ایران حاشیه نشین هستند و در برخی مناطق نرخ بیکاری بیش از 60% است. گفتگویی درباره این آمار و ارقام. شامگاه سه‌شنبه به وقت آمریکا تکلیف کاندیدای رسمی حزب دموکرات در ایالت کالیفرنیا، پرجمعیت‌ترین ایالت آمریکا و چند ایالت دیگه معلوم خواهد شد. گزارشی در این خصوص خواهید شنید از واشنگتن. در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز دوشنبه با موضوع ایران در وین آغاز به کار کرد، مدیر کل آژانس گفت ایران به تعهدات خودش عمل کرده. بیشتر می‌شنوید در همین مجله. ایران هنوز هواپیماهای ایرباس رو از فرانسه نخریده، مذاکراتی را با کمپانی آمریکایی بوئینگ برای خرید هواپیماهای مسافربری آغاز کرده است. گزارشی از واشنگتن و مجله هفتگی نمای دور، نمای نزدیک و البته پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه و بیشتر در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. خشونت‌ها در سوریه به شدت ادامه داره. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده. از آقای جزایری، بر اساس گزارش‌هایی که رسیده در حلب ده‌ها غیرنظامی در بمباران‌های هوایی کشته شدند. آخرین تحولات میدانی در این منطقه چیست؟
بله فاطمی، حلبی که از خونبارترین روزها رو باز بار دیگه پشت سر گذاشت، دست کم 76 غیر نظامی در 24 ساعت گذشته بنا به گفته منابع مختلف شبکه‌های خبری و همچنین دیدبان حقوق بشر سوریه کشته شدند، هم در داخل شهر حلب و هم در مناطق حومه حلب، مناطقی که در کنترل مخالفان حکومت سوریه قرار دارند. حدود 150 حمله هوایی توسط جنگنده‌های روسیه و سوریه صورت گرفته به حلب و حومه اون. آخرین این حمله ها 21 کشته از میان غیر نظامیان بر جای گذاشت. به این ترتیب شمار کشته های 76 ساعت گذشته ببخشید 24 ساعت گذشته به 76 نفر افزایش پیدا بکنه. این حملات هوایی همزمان شده با عملیات نیروهای دولتی سوریه و متحدانش در حومه جنوبی حلب، منطقه‌ای که طی روزهای گذشته مخالفان حکومت سوریه و به طور مشخص ائتلاف احرار و شام که گروه النصره شاخه القاعده بخشی از اون هست، در این منطقه عملیاتی انجام داده بودند و بعضی از مناطق رو از کنترل نیروهای دولتی خارج کرده بودند. این عملیات نیروهای دولتی که امروز صورت یا در روزی که گذشت صورت گرفت، ده ها کشته از میان دو طرف بر جای گذاشت، اما اینکه چه نتیجه‌ای در پیداش هنوز مشخص نیست. شبکه شام که نزدیک است به مخالفان میگه که نیروهای دولتی تونستن پیشروی بکنن و مناطقی رو در اطراف شهرک خانتومان به کنترل خودشون در بیارن، اما مخالفان مسلح و به طور مشخص گروه احرار و شام با حمله ای که انجام دادن این مناطق رو بار دیگه بازپس گرفتن.
در این حال روسیه متعهد شده که حملات خودش رو برای دفاع از نیروهای دولتی سوریه در حلب دوباره شدت ببخشه.
این رو وزیر امور خارجه روسیه آقای سرگئی لاوروف بیان کرده. در کنفرانس خبری که برگزار کرده گفته که ما قبلا به آمریکایی‌ها هشدار داده بودیم در مورد اون چه که در حلب و اطراف اون پیش خواهد آمد، برای همین و به منظور این که حلب و استان حلب به دست تروریست‌ها نیفته، به تعبیر آقای سرگئی لاوروف روسیه بر شدت حملات خودش در این استان خواهد افزود و در این زمینه به نیروهای دولتی سوریه و دولت سوریه کمک بیشتری خواهد کرد.
و از اون طرف ببخشید، از اون طرف در صحنه جنگ با گروه حکومت اسلامی یا داعش، دیر و زور و منبج صحنه درگیری و خشونت هستند. آقای جزایری، آخرین خبرها در این باره چیه؟
بله آقای فاطمی، روز گذشته یک بازار در استان دیر زور بمباران شد، بازاری که غیر نظامیان درش در حال رفت آمد بودن. 26 نفر کشته شدن در این حمله هوایی، دست کم 8 تن از اونها کودک بودند. گیدمان حقوق بشر سوریه گفته این حمله توسط جنگنده‌های روسیه انجام شد، اما روسیه این خبر رو تکذیب کرد و گفته جنگنده‌هاش عملیاتی بر فراز استان دیرزو انجام ندادند. اما در منبع نیروهای ائتلاف سوریه دموکرات که متشکل هستند از جنگجویان کرد و عرب این شهر رو از سه طرف محاصره کردند، در حال پیشروی هستند به منطقه منبع. هشداری هست از سوی سازمان ملل که ادامه عملیات منبع میتونه باعث آوارگی حدود 210,000 سوری بشه.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه 17 خرداد قانون الزام دولت به پیگیری خسارات ناشی از اقدامات آمریکا علیه ایران رو برای اجرا ابلاغ کرد. طرح این قانون در اواخر اردیبهشت ماه در روزهای پایانی مجلس نهم تصویب شد و بعد از تاییدش از سوی شورای نگهبان برای اجرایی شدن به قانون تبدیل شد. دیوان عالی آمریکا در اوایل اردیبهشت امسال استفاده از حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را برای پرداخت به بازماندگان بمب‌گذاری سال 1983 در بیروت و شمار دیگر از اقدامات منسوب به جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. قبلا دادگاه فدرال آمریکا ایران را متهم کرده بود که در این بمب‌گذاری نقش داشته است، اتهامی که البته ایران اون را رد کرده. رضا جمالی گزارشی دارد در این باره.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قانون الزام دولت به پیگیری آنچه که خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران خوانده شده را ابلاغ کرد. کلیات این قانون در اواخر اردیبهشت ماه امسال و در آخرین روزهای عمر مجلس نهم به تصویب رسید. این قانون 5 ماده دارد که در ماده 1 آن دولت موظف شده از آمریکا به خاطر آنچه که نقش این کشور در یک سری حوادث و اتفاقات علیه ایران خوانده شده غرامت دریافت کند. برخی از این اتفاقات و حوادث که در آن آمریکا متهم به نقش آفرینی شده است، حادثه کودتای 28 مرداد سال 32، کودتای نوژه، خسارت ناشی از حمایت آمریکا از عراق در جنگ 8 ساله با ایران، حمله به سکوهای نفتی ایران و خسارت ناشی از جاسوسی آمریکا و اقدامات اسرائیل علیه ایران عنوان شدند. همچنین بر پایه ماده 5 این قانون وزارت خارجه موظف شده است هر 6 ماه یک بار گزارش اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه کند. اوایل اردیبهشت ماه امسال دیوان عالی آمریکا استفاده از حدود 2 میلیارد دلار دارایی های مسدود شده ایران را برای پرداخت به بازماندگان بمب‌گذاری سال 1983 در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت را تصویب کرد. این تصمیم دیوان عالی آمریکا واکنش مقامات حکومتی ایران را در بر داشت و جملگی به شدت آن را محکوم کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران توقیف اموال ایران را دزدی آشکار توصیف کرد.
این راهزنی بین المللی که توسط دو قوه انجام گرفته، قوه مقننه آمریکا از یک سمت و قوه قضاییه و دادگاه‌های آمریکا از سمت دیگر، یک رسوایی از لحاظ حقوقی برای آمریکاست و از نظر سیاسی هم این کار به مفهوم ادامه خصومت علیه ملت ایران است.
در مجلس نیز برخی نمایندگان خواستار اقدام متقابل ایران علیه منابع مالی آمریکا شدند. حمید رسایی نماینده اصولگرا در مجلس نهم حتی خواستار توقیف کشتی‌های عبوری متعلق به آمریکا از تنگه هرمز شد.
حسب شرایط از طریق ضبط اموال ایالات متحده که از تنگه هرمز عبور می‌کنند نسبت به بازگیری حقوق ملت ایران اقدام نماید.
با این حال در حالی روز دوشنبه 17 خرداد رئیس جمهوری ایران قانون پیگیری دریافت خسارت ناشی از اقدامات آمریکا علیه ایران را ابلاغ کرد که در بحبوحه اعلام تصمیم دیوان عالی آمریکا در توقیف دارایی‌های ایران بین دو جریان حامی و مخالف دولت حسن روحانی درباره مقصر اصلی این حادثه مشاجرات زیادی صورت گرفت. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا درباره تأثیر ابلاغ این قانون از سوی حسن روحانی بر سیاست داخلی و خارجی دولت معتقد است.
در این مرحله نمیشه بر اون تاثیر زیاد قائل شد، چون به حال این بستگی داره که فرجام این بلوکی کردن اموال ایران به کجا می انجامه. اگر دولت آمریکا و دیوان عالی آمریکا رو قضیه مصر باشن و در اون صورت هستش که خب تاثیراتش بیشتر خواهد شد و به نوعی تنش در روابط دوتا دولت، نه حالا دوتا نظام، دولت اوباما و دولت روحانی رو رقم میزنه و برای اولین بار اونها رو در موضعی قرار میده که در مقابل هم دیگه قرار میگیرن. از طرف دیگه به لحاظ تاثیرات داخلش، ناتوانی دولت در رفع بلوکه کردن اموال باعث بشه که دست نیروهای موسوم هستن به دل واپس که منتقد سیاست تعاملی دولت در عرصه سیاست خارجی هست بیشتر در داخل باز بشه و مرتب این موضوع مانور بدن که از قبل میگفتیم آمریکا قابل اعتماد نیست و در یک پروپاگاندایی که راه بیاندازن دولت و خوشبینی دولت رو به عنوان عامل اصلی این اتفاق جلوه بدن در عرصه داخلی، در حالی که حالا در واقعیت هم چنین نیست. این موضوع محصول و حال تصمیمات غلطی است که در گذشته گرفته شده و در یک نگاه ساختاری هم محصول همین راهبرد سیاست خارجی ستیزجو هستش. بلکه در ادوار مختلف باعث شده که بخش از انبار عمومی ایران به ناحق مصادره بشه و در حال حاضر همین آخرین وضعیتی هستش که دیدیم.
برخی اصولگرایان دولت حسن روحانی را متهم می‌کنند که با خوشبینی و انفعال زمینه توقیف دارایی‌های ایران توسط آمریکا را مهیا کرده است. در مقابل حامیان دولت حسن روحانی، دولت محمود احمدی نژاد دولت نهم را متهم کردند که با بی تدبیری اقدام به خرید اوراق قرضه دولت آمریکا کرده و نسبت به عواقب این کار نسنجیده عمل کرده است.
گزارش بود از رضا جمالی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ساعت 16:55 پس از نیمه شب است به وقت ایران. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. دادگاهی در یزد 9 نفر از کارگران معدن سنگ آهن بافق رو به حبس و ده‌ها ضربه شلاق تعلیقی محکوم کرده است. یکی از این کارگران، محمد حسن تشکری، عضو شورای شهر بافق، به 11 ماه حبس تعلیقی و 50 ضربه تعلیقی محکوم شده. وکیل مدافع این کارگران به رادیو فردا میگوید که 9 کارگر یاد شده از برخی اتهامات سنگین تبرئه شدند، اما افزوده است که او در دادگاه تجدید نظر به همین احکام هم اعتراض خواهد کرد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگوی با وکیل این کارگران از جزئیات پرونده و احکام صادر شده پرسیده است. محمد علی جداری فروغی در تهران.
تعداد کارگران 9 نفر هستند که شاخص اینها آقای محمد حسن تشکری عضو شورای شهر بافق است و در 2 پرونده جداگانه اینها رسیدگی میشد که از 9 نفر بعد دخالت 7 نفر را به عهده داشتم.
احکام این کارگران چی شده؟ نوشته شده که محمد حسن تشکری که شما به نامش اشاره کردین به 11 ماه حبس تعلیقی و 50 ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد و 8 متهم دیگه هم به چندین ماه حبس و چندین ضربه شلاق تعلیقی.
ببینید، دادگاهی که برای موکلین برگزار شد در یک محیط خیلی آرام و علتش هم این بود که به جای اینکه در شهر باف که احتمالاً یه مقداری ممکن بود مسائلی پیش بیاره دادگاه اینو برگزار بشه، با تشخیص دیوان عالی کشور این دادگاه در یزد برگزار شد. اون شرکت سنگ آهن نسبت به تعدادی از کارگران شکایت کرده بود، بعد شکایتش رو پس میگیره و نسبت به آقای تشکری هم از ابتدا شکایتی نشده بود و خواسته این کارگران نه فقط این 9 نفر، کارگران معدن سنگ آهن باف این بود که سهامی میخواست از شرکت واگذار بشه. اینها اعتراض داشتند و نظر میدادند که این سهام به اهالی شهر به کارگران واگذار بشه و حتی از مقامات محلی و شهری پشتیبان این قضیه بودند. برای آقای محمد حسن تشکری 11 ماه حبس تعلیقی، یعنی حبسی که تا 5 سال اگر ایشون جرم دیگری مرتکب نشه این حبس اجرا نخواهد شد، و همینطور برایشون 50 ضربه شلاق و برای بقیه متهمین، یکی از اونها به 4 ماه حبس و الباقی 30 ضربه شلاق و 7 ماه حبس تعلیقی، یعنی غیر قابل اجرا فعلا، محکوم شدن.
شما گفتین که به این حکم اعتراض خواهید کرد، مبنای اعتراض شما چیه؟ شیوه پیشبرد دفاعتون چیه؟
ببینیم، مبنای اعتراض من همینطور که خیلی اتهامات سنگین تری در این پرونده بود، با دفاعیات ما در دادگاه این اتهامات رد شد و نسبت به اونها حکم تبرئه صادر گردید. یکی دو تا اتهام باقی مانده هم همون شرایط رو، چون ماده 618 قانون مجازات اسلامی اصلا در مجموع مربوط به اعتراضات کارگری حرفا نیست، یعنی این مربوط به یه عده ایست که در یه قسمتی از شهر دمه کشی بکنن، شلوغ بکنن، حمله کنن به مراکز اقتصادی، نه برای کارگری که آمده در جلوی شرکت و جلوی معدن اعتراض میکنه و میگه آقا من حقوق میخوام، یا اگر سهامی واگذار میشه به ما واگذار بشه. اینا خواسته های طبیعی و صنفی کارگران هست. من اعتراضی که دارم اینه که در پرونده موجبی برای همین محکومیتی هم که ذکر شده برای کارگران وجود نداره، اما رئیس دادگاه شعبه 105 تا اونجایی که در توانش بود به پرونده رسیدگی کرد و من امروز هم بهشون گفتم که باز من به حکم شما اعتراض خواهم کرد. چرا؟ برای که من وکیل کارگران هستم و از دیدگاه من موجب قانونی برای محکومیت این کارگران در پرونده وجود ندارد. و در مجموع من میتوانم بگم که کارگران زحمتکش شهرستان باف که منطقه ایست محروم و بیشتر آنها به کار معدن اشتغال دارند، باید و باید از دیدگاه حقوقی حمایت بشن، نه اینکه خدای نکرده احکامی مثل شلاق و زندان برای اینها صادر بشه. و همکاران وکیل ما هم بدانند که میشود از حقوق کارگران هم دفاع کرد، تا در چارچوب قانون در دادگاه و قشری هستند که این قشر واقعا از لحاظ طبقه اجتماعی در ضعیف‌ترین وضعیت قرار دارن و علل خصوص در منطقه با تعداد بسیار زیادی از شاغلین در رشته معدن هستند.
توضیحات محمد علی جداری فروغی، وکیل مدافع کارگران معدن سنگ آهن بافق رو میشنیدید. حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و با گزارشی درباره اظهارات وزیر کشور ایران مجله نیمه شب رو پی خواهیم گرفت.
آقای هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه، شما که میگویید چیزی را به اسم جرم سیاسی به رسمیت نمیشناسید و در توضیح گفته خود میگویید که برخوردهایی که با فعالان سیاسی انجام شده از بعد امنیتی آن بوده و نه صرفاً فعالیت سیاسی، این یک حرف حجو و پوشالی است، چرا که خود شما با گفتارتان خود را محکوم کرده اید. از آنجا که اگر به قول شما چیزی به عنوان جرم سیاسی وجود ندارد، پس طبیعتاً شخصی نمیتواند به عنوان فعال سیاسی به زندان برده شود، چرا که یک نویسنده و کارگردان، یک فعال حقوق بشر و یا یک مطبوعاتی که انسان مخربی نیست بلکه در مسیر بهبودی اوضاع قدم برداشته است.
آقای رهبر انقلاب، این قوانین قرون بستایی چیه که شما اجرا میکنین؟ مردم میگیرین شلاق میزنین، کارگر میگیرین شلاق میزنین، دانشجو رو میگیرین شلاق میزنین. آخه اینا کجای دنیا هستش همچی چیزی که توی ایران بعد این همه سال باید باشه؟ و یکی هم نیست که اعتراض بکنه. این مردم صبرشون حد و اندازه‌ای داره. یه ذره خودتون بیان. فساد مالی که دارین، کارنامه‌تون که سیاه، این هم خرابکاری دارین، باز ما جوانای مردم میگیرین شلاق میزنین. بابا شما خدا را نمیپرستین، فقط حرف میزنین.
آقایی که گفتید شلاق زدن کسی رو آدم نمیکنه، منظورتون چی بود؟ یعنی جوانا باید شلاق بخورن یا کارگرها حق اعتراض ندارن باید شلاق بخورن؟ مردم به اندازه کافی از این رژیم ضربه خوردن. لطفا موقع اظهار نظر حرفاتون رو مزه مزه کنین و بعد به زبون بیارین.
آقای خونه، کارگران و دانشجویان که به خاطر سیاست رهبری شما زیر خط فقر زندگی می کنند و از جرأت ابراز شما و گرفتن تخصص و کار را ندارند باید شلاق بخورند. منطق شما اینه؟ منطق 1400 سال پیش الان در هزاره سوم باید در ایران اجرا بشه؟ واقعا که ننگ بر جمهوری اسلامی.
میخواستم به آقای منتظری بگم که به نظرتون آقای منتظری قبل از اینکه ستاد بحران برای فضای مجازی بخواییم راه بیاندازیم، بهتر نبود که ستاد بحران برای بحث اختلاس ها و هزاران هزار مدیر فاسدی که اختلاس میکنن و حق و حقوق این مردم رو به یغما میبرند و فرار میکنن و از کشور بیرون میرن و هیچ کسی هم دنبالشون نمیره، یه ستاد بحرانی برای اونها را بندازیم و اونها رو برگردونیم و پولها رو به کشور برگردونیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی گفته است 11 میلیون نفر در ایران حاشیه‌نشین هستند. عبدالرضا رحمانی فضلی در سخنرانی روز دوشنبه‌اش در مجلس شورای اسلامی، همچنین با تایید اینکه 3.5 میلیون نفر بیکار در ایران وجود دارد، گفت در برخی مناطق نرخ بیکاری بالای 60% است. بیشتر بشنویم در این باره از رویا کریمی مجد.
20 سال عقب مانده ایم. این جمله است که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی در صحن علنی مجلس از قول علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نقل کرد. به گفته او آیت الله علی خامنه ای تاکید کرده که جمهوری اسلامی در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی و رفع آنها 20 سال عقب است. شاهد این مدعا را وزیر کشور جمهوری اسلامی آمار و ارقامی می‌داند که به تفصیل در جلسه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی نقل کرده است.
ما الان در کشور حدود 11 میلیون نفر حاشیه‌نشین داریم که 3 میلیون نفر از اونها در حاشیه شهرهای تهران، مشهد و اهواز فقط زندگی می‌کنن. ما الان حدود 3.5 میلیون نفر بیکار داریم که این بیکاری توزیعش در سطح کشور به عنوان توزیع نرمال نیست. ما مناطقی را داریم که 60% و بیشتر بیکاری دارن. مناطقی که بالای از 50% بیکاری دارن بسیار زیاده. ما آمار رسمی که به صورت برآورده‌های مبتنی بر شاخص‌های سازمان ملل انجام داریم، نزدیک به 1.5 میلیون نفر معتاد به مواد مخدر داریم و این روند این مسئله متاسفانه از مواد سنتی تبدیل به مواد صنعتی شده و مواد صنعتی مواد پرخطر هستند. حدود 60% از زندانی‌های ما به صورت مستقیم و غیر مستقیم، حدود 45% به صورت مستقیم و حدود 15% به صورت غیر مستقیم به دلایل اعتیاد در زندان‌های ما هستند. بیش از 50% طلاق در جامعه عاملش عامل اعتیاد به مواد مخدر است.
اما آیا در آمار جدید ارائه شده از سوی وزیر کشور اطلاعاتی جدید ارائه شده است؟ سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه.
آماری که از طرف وزیر کشور اعلام شده در مقایسه با تخمین‌ها، برآوردها و همینطور کارهای میدونی که در حوزه‌ای که ایشون ازشون صحبت کرده اگر ما مقایسه بکنیم، یه نوع میشه گفتش که این آمار دست کم گرفته شده و پایین تر گفته شدن. یعنی برای مثال آمار بیکاران ایران به خصوص بیکارانی که با دیپلم دانشگاهی هستن بسیار بالاتر از این عدد 3.5 میلیونه و یا آمار اعتیاد به خصوص بسیار پایین‌تر از آمار واقعی است که همه برآوردهای که بر اساس کار میدونی انجام شدن نشون میدن. این نکته اول. نکته دوم اینه که در گزارش ایشون در حقیقت از چیزهایی به عنوان آسیب اجتماعی اسم برده شده که در حقیقت از نظر جامعه شناسی آسیب اجتماعی حساب نمیشن. برای مثال ایشون بارها بر میزان طلاق در جامعه اشاره کرده به عنوان یکی از آسیب‌های مهم اجتماعی، در حالی که از نظر جامعه شناسی طلاق یک پدیده اجتماعی است و آسیب‌های اجتماعی نیست. و یا اینکه ایشون از وجود 2.5 میلیون زن سرپرست خانواده صحبت کرده که این هم در حقیقت یک پدیده نوظهور و در حال گسترش در جامعه ایران هست که تعداد زیاد همخوانی داره با تغییراتی که جامعه ایران در دهه‌های پیش پشت سر گذاشته و این به هیچ وجه یک آسیب اجتماعی نیست. ولی از اونجایی که در نگاه مسئولین گویا مرد باید فقط مسئول خانواده باشه، اینی که زنان مسئول خانواده هستن براشون یه نوع ناهنجاری اجتماعی است و از همین ورودی هم میشه گفتش که نوع نگاهیشون به آسیب‌های اجتماعی واقعا جای پرسش هم داره.
این سخنان سعید پیوندی اشاره به آماری دارد که وزیر کشور در ادامه سخنانش در روز دوشنبه در صحن علنی مجلس مطرح کرد.
ما حدود 2.5 میلیون نفر الان زن سرپرست خانواده داریم که بر اساس طلاق و مرگ همسر دچار این مسئله شدن. در سال 1390 حدود 12.1% از خانواده‌های ایرانی به زواج زن سرپرست بودن. این مسئله با توجه به روند که الحمدلله ما 93 و 94 با نرخ کاهشی طلاق مواجه بودیم، ولی رقم بسیار قابل توجه است و در برخی از مناطق تا 36% ازدواج منجر به طلاق شده و در بعضی از محله های خاص شهرهای بزرگ این رقم بالاتری است. موضوع طلاق یکی دیگر از موضوعاتی است که در حوزه آسیب ها مورد بررسی است.
رحمانی فضلی همچنین از تعیین اولویت‌های رهبر جمهوری اسلامی در حل آسیب‌های اجتماعی سخن گفته است. به گفته وی اولویت‌های رهبر جمهوری اسلامی برای مقابله با معضلات اجتماعی، مبارزه با مواد مخدر، رفع معضل اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق، مبارزه با بزهکاری و مسائل مربوط به موارد خاص و بحرانی است. پیش از این نیز علی خامنه‌ای انتقادهایی از شیوه مدیریت اقتصاد و تحریم‌ها در جمهوری اسلامی، سبک زندگی مردم ایران و مسئله ترویج زبان انگلیسی در ایران بیان کرده بود. اما چرا جمهوری اسلامی به تعبیر آیت الله خامنه‌ای 20 سال از حل آسیب‌های اجتماعی عقب مانده است؟ سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه.
شاید اگر غفلتی وجود داره، این غفلت برمیگرده به اینی که ما در 20 سال گذشته به چه چیزهایی توجه کردیم در جامعه و چه چیزهایی را به کلی در حقیقت کنار گذاشتیم و یا در حاشیه بهشون توجه کرد. چقدر ما به اعتیاد در جامعه پرداختیم، چقدر به مسائلی مثل حجاب، مسائلی که خود رهبر انقلاب 2-3 روز پیش در برخورد با مجلس اسمش را ولنگواری فرهنگی گذاشته. یعنی در حقیقت مسئله و مشکل جامعه ایران اینه که بیشترین توجهش در 20 سال گذشته معطوف بوده به مسائلی که شاید در خیلی از جوامع دیگه نه تنها آسیب اجتماعی نیستن بلکه یه پدیده هنجاری و عادی جامعه به شمار می روند، مثل مسائل فرهنگی، مسائل حجاب و مسائل مشابه و مسائل اصلی جامعه ایران مثل اعتیاد، بیکاری، اینها در مرحله دوم اهمیت قرار گرفتن یا به کلی چشم پوشش دادن.
رحمانی فضلی، وزیر کشور، در این حال سبک زندگی مردم را تحت تاثیر آسیب‌های اجتماعی دانسته و اضافه کرده که ما باید بر اساس الگوی ایرانی اسلامی سبک زندگی را تعریف کنیم. او همچنین در سخنانش به حساسیت رهبر جمهوری اسلامی نسبت به مسائل اجتماعی و ریشه‌یابی آسیب‌های اجتماعی برای ممانعت از نارضایتی اجتماعی اشاره کرده است.
گزارش رویا کریمی مجد رو میشنیدید درباره اظهارات رحمانی فضلی وزیر کشور ایران. گزارش دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با موضوع ایران صبح روز دوشنبه در وین آغاز به کار کرد. در این نشست یوکیو آمانو مدیر کل آژانس گفت ایران به تعهدات خودش در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای تحت قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل عمل کرده است. پروانه وحید منش از رادیو فردا در گفتگو با بهروز بیاد، کارشناس هسته‌ای در وین، ابتدا از او پرسیده است که نحوه نظارت آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران در یک سال گذشته به چه شیوه‌ای بوده است. بهروز بیاد:
آژانس بعد از این توافقی که کردن، بعد از برجام، اجازه داره به طور گسترده تأسیسات هسته‌ای ایران رو از معدن تا پسماندهداری مورد نظارت قرار بده و این کارم انجام داده. آقای آمانو صحبت از این میکنه که تعداد زیادی بازرس لازم دارن و این بازرس ها بخش بزرگشون هم تونستن استخدام بکنن و اینها در محل هستند، حتی به طور روزمره از تأسیسات بازدید کردند و بسیاری اقدامات دیگر، این سری اقدامات مثلا تکنیکی به کار بردن که نظارت بلاواسطه به خطوط غنی‌سازی که هنوز وجود دارن داشته باشند. به اختصار اقدامات گسترده‌ای در مورد همه جوانب برنامه هستی ایران مطابق با برجام انجام دادن.
آقای آمانو در بخشی از گزارش خودش میگه که نیازمند تعهدی قوی از سوی طرفین در سالها و ماهای آینده برای اجرایی کردن فرآیند این توافق هستیم. تعهداتی که ایشون از اون یاد میکنند آیا شامل تعهد کشورهای غربی در ارتباط با رفع تحریم ها هم میشه و یا تنها به ایران مربوطه؟
به نظر میاد آقای آمانو خودش رو از موضوع سیاسی دور نگه میداره. خیلی وارد این بحث نمیشه که دعوای سیاسی که بین دو طرف وجود داره. اما در گفته‌هاش میشم همچین تفسیری را کرد که طبیعتاً اگر قرار باشد برجام به طور پاینده انجام بگیرد، در اون صورت هر دو طرف باید تعهداتشون رو انجام بدن. مثلا به طور غیر مستقیم ایشون لازم نیست اینو بیان بکنه، مثلا اگر که غربی ها در مورد برداشتن تحریم ها کوتاهی به عمل بیارن، خب ممکنه طرف ایرانی هم از طرف خودش اقداماتی دست نزنه. از این نقطه نظر آقای آمانو درست میگه که در تمام این مدت، در چند سال آینده، بسته به مورد، بین 10-15 حتی تا 25 سال، باید دو طرف به تعهداتشون پایبند باشن، وگرنه خب کار نمیتونه پیش بره یا به بن‌بست میتونه بخوره کل جریان. از این لحاظ هرچند که آقای آمانو مستقیما از موضوع سیاسی صحبت نمیکنه، ولی عملا در برگیرنده بحث‌های سیاسی هم توش هست.
گزارش‌های گذشته که ما از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم در مورد ایران گزارش‌های بسیار مفصل و طولانی بود، ولی گزارش اخیر می‌بینیم که فقط محدود به 4-5 صفحه بیشتر نیست. دلیل این کوتاه بودن گزارش اخیر آژانس در ارتباط با ایران چی می‌تونه باشه آقای بیات؟
آقای آمانو در مصاحبهش با واشنگتن پست همین روزهای اخیر به این موضوع اشاره می‌کنه. وقتی ازش می‌پرسن چرا گزارش های قبلی اینقدر مفصل بودن و گزارش کنونی مختصر، آقای آمانو میگوید که زیرا که قبل از قطعنامه 2231 شورای امنیت ایران مورد شکایت بود از طرف کشورهای جهان و آقای آمانو موظف بود به مدعیان گزارش بده وضعیتی که در ایران وجود داره. ولی الان دیگه قطعنامه مرتفع شده، دیگه مطرح نیست، از این لحاظ هیچ ضرورتی ندارد که با همه جزئیات آقای آمانو گزارش بدهد. و وقتی که در همین مصاحبه راجب پارچین صحبت میشه، باز یا به نحوی دیگر راجب فعالیت‌های نظامی برنامه هستی، آقای آمانو میگوید که خودش در پارچین بوده، اونجا خالیه به کلی و در آنجا هیچ فعالیتی صورت نمیگیره که برای آزمایش انفجارات قوی باشه که برای تقویت یا برای اسلحه سازی به کار میتونه برده بشه، منظورم اسلحه سازی هستی. موضوع پارچین هم در واقع مرتفع میدونه، چیزی که قابل پیش بینی هم بود. به نظر منم پارچین رو بی خودی روش زیاد قلوب میکردن کشورهای غربی یا مدعیانی که در طرف غرب یا نتانیاهو یا کشورهای عربی سر این موضوع خیلی تاکید میکردن. به این شدت واقعا هیچ وقت مسئله اهمیت نداشت، اما موضوع سیاسی پر اهمیتی بود برای پاره ای.
توضیحات بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای ساکن وین را شنیدید درباره گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 39 دقیقه و 30 ثانیه بعد از نیمه شب است به وقت ایران. شرکت هواپیمایی ملی ایران هما در حال انجام گفتگوی تاریخی با کمپانی بزرگ بوئینگ آمریکا برای خرید ده‌ها فروند هواپیمای مسافربری است. پیش از این شرکت ایرانر تفاهم‌نامه خرید بیش از 100 هواپیمای ایرباس رو با این کمپانی اروپایی امضا کرده بود که در حال حاضر نیازمند رفع دشواری‌های مربوط به تأمین مالی قرار داده با ایرباس هست. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارشی دارد در این باره.
سرانجام گزارش‌های رسمی مربوط به گفتگوهای جدی کمپانی موزم بوئینگ و شرکت ملی هواپیمایی ایران هما برای فروش هواپیماهای مسافربری به ایرانر منتشر شد و خبرگزاری رویترز گزارش داد که علاوه بر این بزرگترین شرکت هواپیمایی ایران برای دریافت خدمات و یدکی‌های ناوگان فرسوده خود نیز با بوئینگ گفتگو می‌کند. رویترز می‌افزاید فرهاد پرورش مدیرعامل هواپیمایی ملی ایران ضمن اشاره به ادامه گفتگوها اظهار امیدواری کرده است که در آینده نزدیک با کمپانی بوئینگ به تفاهم متقابل برسند. آقای پرورش گفته است که تعداد و نوع هواپیماها باید مورد مذاکرات بیشتر قرار بگیرد و گام نخست در که متقابل است. ایرانایر در ژانویه گذشته برای خرید 118 جت ایرباس به ارزش 27 میلیارد دلار با کمپانی اروپایی توافق کرد که به مجوز صادراتی آمریکا منوط بود، چرا که بخش‌های مهمی از هواپیماهای ایرباس هم در آمریکا ساخته می‌شوند. در هر حال دولت آمریکا بارها تأکید کرده که فروش کالاهایی مانند مواد دارویی، وسایل پزشکی و همچنین یدکی‌های هواپیماهای مسافری و خود این هواپیماها نیز بلامانع است. وندی شرمن معاون پیشین وزارت خارجه در امور سیاسی و رئیس هیئت مذاکره کننده آمریکا در گفتگوهای اتمی با ایران اخیراً در مرکز پژوهش‌های راهبردی واشنگتن در این زمینه چنین توضیح داد. خانم شرمن گفت دلیل اینکه فروش هواپیما و یدکی‌های مربوط به آنها در اولویت قرار گرفت، کارنامه تأسف‌بار ایمنی هواپیماهای مسافری در ایران بود. پرواز با هواپیما در ایران موجب مرگ‌های فراوان شده. از این رو صدور هواپیما و فروش یدکی‌ها برای مصارف غیر نظامی مجاز اعلام شد. اخیراً خبرگزاری‌ها از محدودیت‌هایی در امر تأمین مالی خریدهای ایران از ایرباس گزارش‌هایی منتشر کردند و معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا هم به عنوان یکی از معماران توافق اتمی و رفع تحریم‌ها تأکید کرد که تدابیر گوناگونی برای این منظور در نظر گرفته شده است. خانم شرمن گفت علاوه بر راه‌های گوناگونی که وجود دارد، دولت ایران مقدار قابل توجهی ارز دلاری در اختیار دارد و ایالات متحده تصریح کرده که با هیچ یک از داد و ستدهای قانونی با ایران مخالفت نخواهد کرد و شرکت‌های غیر آمریکایی را هم به این امر تشویق می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از مدیرعامل هواپیمایی ملی ایران اضافه کرده که میزان خرید از بوئینگ ممکن است نزدیک به خریدهای آن از ایرباس باشد. آقای پرورش همچنین گفته است که ایرانایر طی 10 سال آینده دست کم به 300 فروند هواپیمای مدرن و جدید نیاز خواهد داشت. برخی از قانونگذاران آمریکا با فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران مخالفند و میگویند که جمهوری اسلامی در گذشته از هواپیماهای مسافری برای امور نظامی استفاده کرده و با آنها تسلیحات و تجهیزات نظامی به نقاط مختلف حمل کرده است. ولی دولت آمریکا تصریح کرده که موضوع استفاده غیر نظامی در توافق با ایران تصریح شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا حدود 2 ماه پیش در نشست کمیته امور خارجه سنای آمریکا تأکید کرد که ایران سزاوار بهره‌گیری از توافقی است که پذیرفته است. آقای کری افزود که پیشتر تلاش‌هایی هم برای هموار ساختن معاملات بانکی جهت سهولت در داد و ستد مشروع با ایران صورت گرفته است. خبرگزاری رویترز در گزارش خود به این نکته هم اشاره کرده که کمپانی بوئینگ برای نهایی کردن هر معامله‌ای با ایران نیازمند کسب مجوز دیگری به مانند آنچه برای ایرباس صادر شده خواهد بود.
مذاکرات شرکت هواپیمایی ملی ایران هما با کمپانی آمریکایی بوئینگ برای خرید هواپیمای مسافربری گزارشی بود از نادر صدیقی از واشنگتن.
من برای فیلم یه قصه بگم.
قرار بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمی‌ساخت.
از این چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه.
ایشون کارادا ریل هستن، منم کارادا توپوزی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا. چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
اتحادیه اروپا در نظر دارد همان پیمانی رو که با ترکیه برای جلوگیری از هجوم پناهجویان به اروپا بس با لیبی هم ببنده. این تصمیم برای مهار کردن پناهجویان آفریقایی گرفته شده است که از دریای مدیترانه میکوشند عبور کنند و خودشون رو به اروپا برسونند. نخست وزیر لیبی در گفتگو با یک نشریه آلمانی اما عقد چنین قراردادی رو رد کرده. در مقابل وزیر خارجه اتریش با الگوبرداری از استرالیا به اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده پناهجویان آفریقایی که سر از اروپا در میارند ابتدا در جزیره‌ای در یونان اسکان داده شوند و سپس درباره سرنوشت اونها تصمیم گرفته بشه. شهرام میریان گزارشی دارد در این باره.
در پی بسته شدن مرزهای حوزه بالکان و توافق اتحادیه اروپا و ترکیه، هجوم پناهجویان همان گونه که پیش بینی می‌شد از شمال آفریقا و از مسیر پرمخاطره دریای مدیترانه از سر گرفته شد. بر پایه آمار سازمان ملل در 5 ماه اول سال جاری حدود 204,000 پناهجو از سواحل لیبی و از طریق دریای مدیترانه راهی کشورهای اروپایی شدند که در این میان بیش از 2500 پناهجوی آفریقایی بر اثر غرق شدن قایق‌هایشان در این دریا جان باختند. گفته می شود در حال حاضر در لیبی بیش از 1,000,000 پناهجو از کشورهای شمال آفریقا در انتظار ورود به اروپا هستند. پس از توافق اتحادیه اروپا با ترکیه، این اتحادیه برای جلوگیری از هجوم پناهجویان از شمال آفریقا در نظر گرفت پیمان مشابهی را نیز با لیبی ببندد. ولی پیش از آن که گفتگوهایی در این زمینه آغاز شود، فائز از سراج، نخست وزیر وحدت ملی لیبی که نزدیک به 3 ماه است بر سر کار آمده، در مصاحبه دیروز خود با هفته‌نامه ولت امزون تاگ گفت کشورش پناهجویانی را که اتحادیه اروپا به لیبی بازگرداند نمیپذیرد و این اتحادیه باید خود راهی بیابد تا آنها را روانه کشورهایشان کند. نخست وزیر 56 ساله لیبی با این گفته ها به نوشته روزنامه ها راه به قرارداد مشابهی را که اتحادیه اروپا با ترکیه بست سد کرد. 2 روز پیش بر اثر واژگون شدن یک کشتی در سواحل لیبی بیش از 100 پناهجو کشته شدند. یک قایق پناهجویان نیز به تازگی در نزدیکی جزیره کرتا غرق شد که در این واقعه بیش از 300 پناهجو جان باختند. برای جلوگیری از این تلفات انسانی و همچنین مهار کردن هجوم پناهجویان از شمال آفریقا به سوی اروپا، وزیر خارجه اتریش سباستیان کورتس در گفتگو با روزنامه دیپرسه با الگوبرداری از استرالیا به اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده پناهجویان آفریقایی که از مسیر دریای مدیترانه راهی کشورهای اروپای مرکزی و شمالی میشوند دستگیر و بلافاصله یا به کشورهایشان بازگردانده شوند و یا برای اخراج در جزیره‌ای مانند لسبوس در یونان نگهداری شوند. وزیر خارجه اتریش همزمان به آن دست از پناهجویانی که به وسیله کشتی‌های گشتنی اتحادیه اروپا در دریا نجات می‌یابند نیز اشاره کرده و گفته با این پناهجویان هم به جای آن که مجوز ورود به اروپا داده شود باید رفتار مشابهی انجام داد. به گفته وزیر خارجه اتریش با اتخاذ سیاست‌هایی از این دست باید پناهجویان را ترساند تا از سفر به اروپا منصرف شوند. در پی انتشار این پیشنهاد سباستیان کورتز وزیر خارجه 29 ساله اتریش شماری از سیاستمداران و مدافعان حقوق بشر در این کشور دست به واکنش زده و آن را مغایر با کنوانسیون ژنو دانستند. از طرفی نه تنها سیاست پناهنده پذیری استرالیا بلکه حتی توافق اتحادیه اروپا و ترکیه هم که راه بازگرداندن پناهجویان از یونان به ترکیه را هموار کرده مورد اعتراض نهادها و سازمانهای حقوق بشری و مدافع پناهجویان در اروپا هم قرار گرفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
و حالا میرسیم به مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک همراه با مهرداد قاسمفر از مجله نیمه شب رادیو فردا. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقات خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. شاد و تندرست باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
از ادبیات معاصر افغانستان چه می‌دانیم؟ از نویسندگان و وضعیت نشر این کشور همسایه، کشوری که تاریخ و زبان و فرهنگ و آیین و رسوم و دین مشترک در کنار تاجیکستان بیشترین همسانی ممکن را با ایران در پهنه گیتی رقم زده است. این هفته از یک نویسنده زن معاصر افغان دعوت کردم که مهمان ما باشد. خوش آمدید به برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسمفر هستم. به وقت بخارا، دومین مجموعه داستان تحسین شده وسیمه بادغیسی است. داستان نویسی که از 10 سالگی با خانوادهش به ایران مهاجرت و تا 20 سالگیش را در مشهد زندگی و تحصیل می کند. با شکست طالبان به افغانستان باز می گردد. لیسانس حقوق را در کشورش و کارشناسی ارشد همین رشته را در آمریکا دانشگاه واشنگتن به پایان می برد. برای گذراندن یک دوره 2 ساله پژوهشی به آلمان می رود و هم اکنون به تدریس حقوق در دانشکده حقوق و علوم سیاسی هرات مشغول است. بخش کوتاهی از گفتگوی بلند من با این نویسنده معاصر افغان درباره وضعیت نوشتن، نشر، سانسور و ادبیات افغانستان را در این برنامه میشنوید و نسخه کامل آن را در وبسایت رادیو فردا به زودی میتوانید بخوانید و بشنوید. اما پیش از آن بخشی از یک داستان کوتاه با صدای نویسنده وسیمه بادغیسی.
ایستاده ای پشت به کاج‌های این سرای قدیمی و به این فکر می‌کنی که از در کهنه چوبی وارد شده ای. اول دقل باب کرده ای، غلامگردشی را دور زده ای و درست روبروی من و پشت به کاج‌ها ایستاده ای. قبلا مرا کجا دیده ای؟ چشمان سیاه موربم را، ابروان کمانی کشیده ام را، بینی راست و تیغ زده ام را و دهان کوچک با لبان گرد گوشت آلودم تو را به یاد کی می اندازد؟ این موهای تابدار زاغ و دراز و این اندام باریک. از توصیف خلاص نمی شوی. 7 روز است که همینطور ایستاده ای و خیره شده ای به من. دست راستت را به نشانه احترام بر سینه گذاشته ای. یک آن خاکسار شده ای تا چشمت به من افتاد، سراپایت حرمت شد و کمر از شدت تواضع از هوش بروید. به راستی من از کجای زمان آمدم که اینطور راست و مطمئن در برابرت ایستادم و انگشتانم با گوشه دامنم بازی می کنند. به نظرت من واقعیت نداشتم و در خیال شاعری بودم که اینطور مست زیر درختی دراز کشیده بودم و گردنم بلند و سینه‌ام صاف و برهنه بود.
آنچه که شنوندگان شنیدن بخشی بود از داستان کوتاه شاه کابل مطرب خرابات از مجموعه داستان به وقت بخارا. به وقت بخارا اثری هست که به خصوص یکی از نکاتی که خیلی برجسته است در این اثر توجه شما به وضعیت زنان افغانستان، زندگی اونها و موقعیت اونها در میان جامعه آشوب زده یا جنگ دیده افغانستان طی 3 دهه بررسی کردید. آیا شما خودتون یک نویسنده فمینیست میدونید؟
واقعا سوال بسیار مشکلیه. هم جواب سوال شما هست بله و هم به صورت خیر، ولی فکر میکنم چون که به عنوان یک زن در یک جامعه خانوادگی زندگی میکنم که بیشتر با زنان سر کار دارم و بیشتر حس زنانه دارم و بیشتر به اصطلاح مشکلات یا مشقت های زنان در افغانستان میبینم و به همین دلیل هم در رشته حقوق تحصیل کردم و در ادبیات هم نوشته میکنم. از این منظر اگر نگاه کنیم بله، فکر میکنم که خیلی طرفدار مسائل زنان هستم که زنان در تمامی امور بایستی مشارکت داشته باشن تا یک نظم جدیدی به این جهان آشفته داده بشه. از این منظر اگر نگاه کنیم بله، ولی اگر به تعاریف متعارف فیمینیسم بپردازیم فکر میکنم به هیچ کدوم از این قالب‌ها شاید برابر نیام. ولی این که به صورت به اصطلاح خیلی طبیعی به زن فکر میکنم و یا این که احساسات زنانه بیان میکنم یا آرزوهای از اونا در ادبیات داستانی انعکاس میدم، فکر میکنم از این منظر میشود گفت که یک فیمینیست هستم.
فکر میکنید که ادبیات امروز افغانستان به مسائل زنان یا رنج و اندوهی که کودکان گرفتارش میشن آیا به اندازه کافی به این موضوع پرداختند؟
نه خیر، فکر نمیکنم به اندازه کافی به این موضوعات پرداخته بشه و حتی فکر نمیکنم که به اندازه کافی زنان داستان نویس یا مردان داستان نویسی که به مقوله زن و یا کودکان بپردازه ما به اندازه کافی داشته باشیم. و همچنین در ادبیات داستانی معاصر افغانستان اگر که نگاه مختصری ما داشته باشیم میبینیم که شخصیت زنانه یا مثلا دیدگاهی که زنانه باشه خیلی کم دیده میشه. فکر میکنم یک پدیده کاملا نوعی است و کاملا جدیده در افغانستان و خیلی کم پرداخته شده.
شما ادبیات رو از خانوادهتون آغاز کردین، خانوادهتون که به مدت دست کم 1 دهه در ایران زندگی کردن و با ادبیات ایران هم قطعا آشنا هستید. کدوم یک از نویسندگان ایران بیشتر برای شما این جذابیت نوشتن رو در درون شما شاید بیدار کردن یا متوجه این کردن که داستان نویسی میتونه راه آینده شما باشه؟
در منطقه خراسان شرقی اصلا چه مشهد باشه چه هرات چه بادغیس اصلا کلا خیلی بایستی که طبیعی باشه پرداختن به داستان و ادبیات. و به همین ترتیب خانواده ما هم خیلی آثار مولوی و حتی پدر کلان ما میخوند و پدر ما اشعار فروغ فرخزاد کتابای در خانه ما داشت و خود من شخصا هم خیلی آثار ادبی ایران مورد مطالعه قرار دادم. بیشتر خیلی خیلی میپسندم و بی اندازه شیفته نثر محمود دولت آبادی هستم. آثار عباس معروفی به شدت میستایم و هیچگاه از ذهنم خارج نمیشه و خیلی علاقه دارم. صادق هدایت که خداوند داستان کوتاه هست و خیلی علاقه دارم با آثار از اونا و فکر میکنم بیشتر ذهنیتم متاثر از این نویسنده های ایرانی هست. البته به نظر من نویسنده های زبان فارسی یا حوزه زبان دری یا فارسی اونا رو اطلاق میکنم تا این که مختص متعلق به ایران بزنم.
من موقعی که شما داشتید بخشی از داستان شاه کابل مطرب خرابات رو میخوندید، تصویری که میدادید بسیار من رو به یاد بخشی از بوفکور میانداخت، جایی که هدایت از زن اسیری و پیرمرد خنزرپنزریش صحبت میکنه. چقدر تحت تاثیر هدایت بودید در نوشتن این مجموعه داستان یا حداقل این داستان کوتاه؟
اون رقم تاثیر مستقیمی که من بگم که یک علت نوشتن این داستان کوتاه خواندن بوفکور بود به صورت مستقیم نمیتونم بگم، ولی داستان بوفکور من سالهای خیلی قدیم در دوران نوجوانی چندین بار خوانده بودم، چون داستانی بود خیلی نقد نوشته شده بود و من نقدار میخوندم و بعد داستان میخوندم که بهتر بفهمم در دوران نوجوانی. و این داستان شاه کابل مطرب خرابات هم به صورت خیلی به اصطلاح غیر ارادی و خیلی طبیعی از ذهن من خارج شده و احتمال زیاد داره آدم از آثاری که میخونه متاثر از اونها باشه و خب خیلی باعث خوشحالی اگر که تحت تاثیر آثار صادق هدایت باشه.
وضعیت ادبیات در افغانستان خانم بادقیسی، به هر حال ما میدونیم که ادبیات یک تابع خیلی مشخصی است از ثبات اجتماعی
اجتماعی، ثبات سیاسی. افغانستان مدت زیادی نیست که تونسته از وضعیت بحرانی جنگ زدگی در واقع خارج بشه. الان وضعیت تولید ادبیات در چه وضعیتی هست؟
اگر که وضعیت شاعران و نویسندگان و در کل وضعیت ادبیات با افغانستان، با خود افغانستان مقایسه کنیم، نسبت به سابق، نسبت مثلا به 15 سال قبل، خیلی وضعیت خیلی بهتر هست. آثار متعدد ادبی چاپ میشه در داخل افغانستان، انتشارات وجود داره که کوشش میکنن به صورت حرفه‌ای کتاب‌های ادبی چاپ بکنن. همچنین ارتباطات نویسندگان افغان با نویسنده‌های همزبان و همچنین خود نویسنده‌های افغان مقیم خارج خیلی زیاد شده. ولی صرف یک نویسنده و صرف یک شاعر نیستن که وقت آزادی داشته باشن که به این مسائل بپردازن، و شاعران و نویسندگان افغانستان بیشتر متأثر از شرایط ضیق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و جنگ و فقر گسترده‌ای هست که در افغانستان گریبانگیره، و فکر میکنم در شرایط بسیار سختی اونا آثار تولید میکنن.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی بود از گفتگوی بلند من با وسیمه بادقیسی، نویسنده معاصر افغانستان. متن کامل گفتگوی ما را در وبسایت رادیو فردا به زودی میتونید بخونید یا بشنوید. سپاس از همراهیتان با من مرتضی قاسم‌فر. تا هفته بعد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.